الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. هوا یه ذره پاییزی شد الحمدلله، یه ذره تکون بله من یادمه سال 85-86 آبان ما میرسیدیم به آبان، وحشتناک بود. خب خیلی خیلی نه اینطور، خدا بخیر نه این بله اجلاسیه هست گذاشتم برای گرم شدن هوا، میگم مثل اینکه اینا اوضاع قوم دیدن دلشون سوخت. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ اعظم اینجا میخوان نظریه خودشونو که بحث در تقسیم شک بین مقتضی و شک در رافع این است که استصحاب رو فقط در شک در رافع معتبر میدونن، نظریه خودشونو بیان کنن. خب راه رسیدن به نظریشون هم خیلی جالبه، خلافاً لجاهای دیگه فقه. ببینید اینجا جنس بحث فقهیه، یعنی ما میخواییم از ادله یه چیزی رو به دست بیاریم، مثل هر مسئله فقهی. سلام علیکم و رحمت الله. مثل هر مسئله فقهی دیگه ای که از ادله شرعیه میخواییم یه استنباطی داشته باشیم، اینجا هم جنس بحث فقهیه. حالا البته مستنبط ما یه ابزار اصولیه، مستنبط ما یه فرع فقهی خاص فی مورد واحد نیست، اما جنس بحث فقهیه. شیخ معمولا دعوش اینه که در استظهار سعی میکنه معمولا شهرتهای اصحاب رو قرینه فهم خودش و کمک خودش بگیره. دیدید تو مکاسب چقدر اینطوره، میگه آقا این روایت که ما میگیم اینطوره، میگه ببین فلانی هم اینه گفت، فلانی هم اینه گفت، فلانی هم اینه گفت. بعد حالا اگر اونجا نمیخوادم حرف اونا رو قبول کنه یه گوش ابروی ازشون میزنه، اما شیخ مستقل بالاستظهار معمولا نمیشه، معمولا مستقل بالاستظهار از دلیل نمیشه، مگر بعد از این که تمام اون انعقاد قرائن فهمی اصحاب رو خراب کنه که بعد براش محرز بشه. نه مبناشو قبلا براتون تو تراکم و اجماع توضیح دادم که مطمئن بشه که مسئله اجتهادیه، از اون جاهایی که چیزی دست اونا هست پیش ما نیست نباشه. اونجا مثل بحث دهن متنجس، اول همه فهما رو میاره یه طوری تحقیقشون میکنه تا محرز بشه براش که مسئله اجتهادیه، یعنی هر کی هر حرفی زده بنابر اجتهاد خودش بوده، بعد میگه حالا فهم خودم. لیکن اینجا اشبه به سبک آقای خویی و اشبه به سبک متجددینه، یعنی قشنگ روایتو میذاره جلوش بر اساس قرائن در اون متنی روایت و الفاظ روایت استظهار میکنه، فعلا کاری به کسی هم سلام علیکم و رحمت الله نداره. پس این یه تیکه از روششناسی کار شیخ تو استظهار از ادله استظهار، این یه نکته. تمام شد؟ حالا نکته بعدو بگم. برای استظهار این که روایات اختصاص به شک در رافع دارن، نه اعم از مقتضی و رافع، میدونید آقای آخون قائل به اعم از مقتضی و رافع و تقریبا تمام حرفای شیخ رو مورد انتقاد قرار داده. ها پس مسئله مهمه، بعد از شیخ درگیری زیاد شده، اینجا کار به ما قبل نداری، شیخ آخون منطبع معروم شیخ برای اینکه این مطلب رو بگه. خب یعنی در بحث فعلیمون 3-4 مطلب رو داریم از شیخ که باید اینا رو بررسی کنیم. نکته اول، من سامانه استظهاری شیخ رو میخوام دستمون بیاد امروز. شیخ نقشه رو چجور میبینه؟ شیخ میگه در روایت، دقت کنید، در روایت ما یک کلمه نقض داریم که اسناد داده شده به یقین. درست شد؟ یه کلمه نقض داریم که اسناد داده شده به یقین. من یکم عبارت رو ممکنه پس و پیش کنم برای اینکه نمیخوام سریالش رو بگم، میخوام نقشه رو بگم، میخوام یه دور ببینیم صحنه شیخ این صحنه زمین جنگ رو چجور دیده. بعضی چیزایی که الان ممکنه بگم از آخر بیارم اول، از اول ببرم آخر تا صحنه کامل بشه. خب شیخ میگه ما یه کلمه نقض داریم اسناد داده شده به یقین. نقض سه معنا داره. معنای نقض یا خدمتتون عرض کنم معنای حقیقیشه یا مجازی. مجازی هم مجازی یک داریم، مجازی دو داریم. درست شد؟ خب سلام. معنای حقیقیش در امور تکوینیه، مثل نقض حبل. تکوین در امور تکوینی مثل نقض حبل که میدهد نه استعمال نقض رو در امور حسی و مادی. آقای نوروزی عزیز و بقیه دوستان، من اولش یه دو سه تا نکته گفتم، اونها رو بگیرید از دوستان. من روش شیخ رو عرض کردم اینجا، روشی که اینجا داره برخورد میکنه انگار فرق داره با جاهای دیگه مکاسب و رسائل و اینها. یه توضیحی دادم. خب گفتم اینجا شیخ میگه ما یه نقض داریم، یه یقین. نقض سه تا معنا داره، یه معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقیش تو امور تکوینیه به قرینه مثال. نکات ریزی داره، تو عبارت بیشتر گوش کار میکنم. به قرینه مثال لغویین ما میفهمیم نه فقط امور تکوینی، تکوینی که حسی مادی باشن مثل نقض حرف. معنای مجازی، یه معنای مجازی داره، رفع الامر ثابت. یه معنای مجازی دو داره، مطلق رفع و شی، رفع و کل امره، کل امره هر چیز. درست شد؟ خب اول کلمه یقین یه معنای ظاهر داره که صفت نفسانی، یقین حالت نفسانی. یه معنای دوم داریم که ببینیم ببینیم کدوم استظهار میشه. یقین استعمال شده باشه به معنای متیقن، یعنی مضاف الیه. یقین به چه چیزی؟ اینجا یقین کنایه از متیقنش باشه. استعمالش هم شایعه، خیلی جاها صفت اضافی در مضاف الیه به کار میره. بعید نیست از جهت لغوی، کار مستعجنی نیست از جهت ادبی و لغوی. تمام شد. خب از اون طرف ما یه دعوایی داریم که خودمون میدونیم، دعوای این که استظهار فقط در شک در رافع معتبره یا مقتضی رو هم میگیره. یعنی بگیم مقتضی و رافع، بخوام بخوام قولی بگیمش، یه قول شک در رافع فقط، یه قول اعم از مقتضی و رافع. شیخ میگه اگر ما مجاز دو رو بپذیریم، حالا قرائن میخوام قرینه یابی کنیم قولا، شیخ میگه اگه مجاز دو رو بپذیریم تو عبارت، تو عبارت شیخ میگه معنای اول معنای دوم معنای سوم. اگه تو عبارت دیده المعنی الثانی، المعنی الثالث اینه. درست شد؟ شیخ میگه اگه مجاز دو رو بپذیریم بیریم سراغ مطمئن، اگر مجاز یک رو بپذیریم بیاییم سراغ شک در رافع فقط. معنای حقیقیش اصلا امکان نداره اینجا. ای تا اینجا نکته اول. خب بعضی ها استعمال یقین را قرینه این قرار دادن. قیله که یقین اگر در معنای ظاهرش استعمال بشه کمک به این میکنه. شیخ اعظم میگه علا ای حال یقین باید بره تو متیقن، چه در رافع فقط چه اعم از مقتضی و رافع. چرا؟ چون نقض یقین اتفاق افتاده، نهی به نقض، نقض نکن وقتی که امر اختیاری باشه یا حالت نفسانی بود به نام یقین. ما یقین به عدالت زید داشتیم، الان شک داریم در عدالت زید. پس یقینه از بین رفته، لذا علا ای حال باید نقص بره تو متیقن، یقین باید بره تو متیقن استعمال بشه. حالا چه ما قول اولو بپذیریم چه قول دوم. پس قیل مرجع برای اینجا، قیل چه یقین اگر معنای ظاهرش باشه قرینه برای اینه، قلتو که یقین علا کل القوله استعمال در متیقن شده. چرا؟ چون نقض یقین تحقق. خب به مناسبت اینجا شیخ یه نکته دیگه هم توضیح میده. شیخ میگه ما اینجا یه تربیع داریم، یه تربیع داریم، یقین، آثار یقین، متیقن، آثار متیقن. یقین که معلومه آقا من یقین دارم به عدالت ذهن، یقین حالت نفسانیش مهمه، مضاف نه مضافون الیهش، یقین. خب اگر یقین آثاری داشته باشه، مثلا نذر کرده باشم که تا موقعی که یقین به حیات زید داده هر روز براش صدقه بدم، این اثر موضوعش، این نذر موضوعش خود حالت نفسانی یقینه، درست شد؟ پس یقین آثار یقینه که داشته باشیم. مثل چی؟ نذر کنم اگر تا موقعی که یقین به حیات زید دارم هر روز برا زید صدقه بدم. این نظر تعلقه به چی؟ به حالت نفسانی یقین. یعنی کافیه یقینه ابه بره دیگه نظر موضوع نداره، درست شد؟ شیخ میگه آقا این یقین و آثار یقین رفتن، چون تو حالا شک داری در حیات زید، پس اینا ابه رفتن، میمونه متیقن. متیقن یعنی خود حیات زید. و اگر آثاری داره، مثلا حیات زید اگر متیقن باشه آثارش چیه؟ حرمت تزویج زوجش مثلا. این اثر مال خود حیات زیده، نه مال یقینه به حیات زید. شیخ میگه این دو تا میتونن محل بحث باشن. پس قصه یقین یا متیقن و قرینه هیچ کدوم از قوله قرار ندهید. فتحصله ما یه کلمه نقص داریم، قطعا حقیقیش محل نزاع نیست، این حقیقیش از محل نزاع خارج، اینو برش کن. یه یقینم داریم که معنای ظاهرش که صفت نفسانی از محل نزاع خارج. آی نوروزی چرا نمیگم معنای حقیقیش؟ چون این که استعمال بشه یقین در متیقن ممکنه راه استعمال حقیقیش وجود داشته باشه. یه نکته ای دارم میگم، این نکته رو دقت کنید عزیزم، رو یه نکته، نکته فنی حاشیه بحث، رفتم تو حاشیه بحث. ببینید کلن تو عالم زبانشناسی و استعمالات ادبی وقتی میگیم یه استعمالی مجازیه، یعنی الان مستعمل استعمله مثلا فی غیر ما و زعله، اما این که استعمال مجازی شده راهی برای استعمال حقیقیش بوده یا نه، او خودش دو حالت داره. استعمالات مجازی که لا یمکن الا مجازی باشن، استعمالات مجازی که راه حقیقیشم بازه. مثل چی؟ مثلا مطلق مع القید، مطلق وقتی قید کنارش میاد، راه این که بگیم تعدل دال و مدلول از هر کدوم استعمل فی معنا و تقیید تو مراد جدیه نه تو مراد محیط موتن حقیقت و مجاز کجاست؟ استعماله، استعمال فی ما و زعله، فی غیر ما و زعله. اگر تقیید بره تو مرتبه مراد جدی دیگه استعماله مشکلی پیدا نمی کنه، استعمال حقیقی میمونه. اما این به این معنا نیست که نمیشه استعمال مجازی کرد. حالا اگر اومدیم و مستعمل اثر را بر این که لفظ رقبه رو در رقبه مؤمن استعمال کنه، یعنی استعمال مطلق در مقیدش کنه، میشه استعمال فی غیر ما و زعله. پس این که ما میگیم استعمال مجازی از مجازی نیست، استعمالات مجازی علا قسمین، استعمالات مجازی که هیچ راهی ندارن الا مجازی باشن، استعمالات مجازی که راه حقیقی شدنش هم هست اما راه مجازی شدنش هم هست، این بستگی داره مستعمل چجور داره استعمال میکنه. اینو حواسمونو بدیم. حالا چرا این رو گفتم؟ قطعا اگر یقین رو ببره مستقیم بزنتش به متیقن میشه استعمال فی غیر ما مزعله، اما ممکنه راه استعمال یقین در متیقن به نحوی که حقیقی هم باشه وجود داشته باشه. چجور؟ بعدن بحث خواهیم کرد در موردش. لذا من اینجا تعبیر میکنم حقیقی مجازی، چون خود شیخ تعبیر کرده، اما نسبت به او شیخ تصریح نمیکنه حقیقی مجازی. یه جایی هم میگه یه جایی هم نمیگه، لذا من اونجا تعبیر حقیقی مجازی فعلا به کار نبردم تا بعدن تحقیق بشه بیشتر. نکته بود. برگردیم سراغ اصل قصه. حالا چه کار کنیم این صحنه رو؟ شیخ میگه آقا یقین و آثار یقین پر، قطعا اینجا باید متیقن اراده بشه، متیقن و آثار متیقن، چون یقین نقص شده نمیشه نهی کرد از نقصش، چون الان ما شک داریم دیگه در عدالت زید. تمام شد. اینم قرینه بر هیچ کدوم از اقوال نیست. نقص حقیقی داره، ولش کن بیا سراغ مجازیش، اولی یا دومی، اینو باید مشخص بکنی. پس رجع الکلام کله الى تحقیق کلمه نقص. صحنه این شد آخرش. جانم استعمال یقین در متیقن میتونه به نحو حقیقی اتفاق بیفته، راهکار داره، تحلیل داره، میتونه به نحو مجازی باشه، سر و مر و گنده یقینه بریم تو متیقن استعمال کنیم. دقت کردی؟ لذا اونقدی که به صراحت کلمه نقض رو گفتن حقیقیش مراد نیست، بریم تو مجازیش و اقرب المجازات پیدا کنیم، در مورد کلمه استعمال یقین در متیقن کسی به ایراحتی نگفته این استعمال قطعا مجازیه، گفتن استعمال در متیقنه، اما وصفش چیه؟ الاستعمال الحقیقی اول مجازی. این وصف بولد نشده تو عبارت. بله الان با این توضیحی که گفتیم ظاهر اینه که استعمال در متیقنه. حالا چه این ظهور ناشی از استعمال حقیقی باشه چه ناشی از استعمال مجازی، چون استعمال در یقین امکان نداره، غلط میشه عبارت، چون نهی شده از نقض یقین و یقین نقض شده، یقین رفته، نقضش امر اختیاری نیست. لذا این قرینه است که الان مراد از یقین متیقنه، پس از ظاهر و من الیقین لیس نفس الیقین بلل متیقن هازا هو از ظاهر. به دوباره بگو به چه قرینه ای؟ به قرینه این که نهی نقض لابد و ای تعلق به امر اختیاری و الان نقض یقین اتفاق افتاد. پس این قرینه که از ظاهر هو المتیقن، اما از ظاهر به نحو الحقیقه او به نحو المجاز، عبارت اینجا سکوت مردد در مقام اجمال گذرونده قصه رو پررنگش نکرده، اونطوری که رو کلمه نقضینو پررنگ کرده. خب آقا برگردم دوباره. پس آقا با این توضیحی که صحنه‌ای که پا تابلو چیدیم در واقع تنها عنصر تعیین کننده بحث الان چیه؟ ماده نقض. کلمه یقین متیقن قرینیت نداره، ما میریم ما ایمو کلمه نقض. شیخ میگه کلمه نقض ما باید انتخاب کنیم، به نظر من اقرب المجازات به معنای حقیقیش رفع الامر ثابته، چون تو حبل یه هیئت اتصالیه بود که نقض شد، قطع شد، هیئت اتصالیش یه ارتباط و اتصالی بود، اینو قطع کردیم. حالا اگر قرار بیاریمش تو واعدی مجاز، اقرب المجازاتش اینه که یه نحوه ثباتی که شبیه به اون اتصال هیئت حبله وجود داشته باشه، مطلق و رفع کل شیئن مجاز بعیدتریه و ما اینجا اقرب المجازاتش میگیریم. باشه حالا این قلت نکنیم، بذار فعلا مازا یقولش بفهمیم، بعد که تموم شد چشم، عجله نکنیم. آقا حرف شیخ معلوم شد اینجا؟ چون به اندازه کافی بعدن همین حرف شیخ مورد جرح و تعدیل قرار گرفته، به طور که اصلا گم شده شیخ چی میخواد بگه. الان اگر زوم کنیم واو ننداز ملا لغتی بفهمیم کلمه کلمه شیخ برای چی استخدام شده، بعدن میریم آدرس قصه گم نمیشه. میرزا مرحوم آخون یه چیزی گفته، بعد میرزا بعد مرحوم آغازی یه جوابی داده، خیلی اینجا بحث مکرر شده. بعد انحاء المجازات رو آوردن اینجا، مجاز لفظی، مجاز اسناد، مجاز عقلی. بله، حالا اونا میشن حواشی قصه، من اصلا اشاره به اونا نکردم، من فقط جاپاها رو روشن کردم. یعنی الان گفتم یقین شیخ زوم نکرده روش حقیقی یا مجازی، تو نقض زوم کرده گفته اقرب المجازات. اینا نقطه گذاری حرف شیخ فعلا. شیخ اسم مجاز عقلی نیورده، اسم مجاز در اسناد نیورده، اینا رو واژه پردازی نکرده، هر چه هست مال بعده. خب همین یه تیکه رو بخونم الان فعلا تا ببینیم خدا لطف کنه بریم جلوتر بریم انشاءالله. ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه بالقول المختار واضح. مختار یعنی شب که در رافه. ها اینو من بیرون اولش اشاره کردم، توضیح مفصل نگفتم، حالا دوستانم اضافه شد. ببینید آقایون، شیخ میگه ما تو روایات خاصه او دوتا آخر رو که پذیرفتیم اونا شک در رافع بودن. الماء کله طاهر حتی چی بود؟ الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس و اذا استيقنت انك توضأت فإياك. اینا ظاهر بودن در شک در رافع. إياك ان تحدث وضوءا حتی تستيقن انك احدثت، حدث میشه رافع. او بالا هم حتی تعلم انه نجس، طبیعتش انزلنا من السماء ما انتهورا مستمر تا اینکه رافعی به نام عروض نجاست به وجود بیاد.
آیه
چیه؟
آیه
انک اعرته هو، هم بذار بیارمش که اونم پیادش کنم. بله شیخ میگه اونم همینطوره، یه لحظه بیارمش عبارت رو. چشم بله خودش تصریح کرد، گفت که گفت البناء علی الطهاره و عدم وجوب قسله ملاک چیه؟ ان وجه البناء هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها. شیخ حسن تو ضمن آریه عرته و ایا تصریح کرد سبق العلم بطهارته و عدم العلم بارتفاعها. شیخ میگه روایت های خاصه رو قبول داریم، اما روایت های عامه چی؟ اونا ظاهرشون اطلاق داشت. خب این قرینه است که قبول کرده فصل. گفتم قرائن میاد در آینده که شیخ میخواستم با واژه اونا کار کنه، با واژه لا تنقضی که توی صحاح زرار اومد میخواد کار کنه. بعدن هم تصریح میکنه میگه من لا تنقضی هم که داره، بعدن میبونه میگه لا تنقضی هم که میگم نه لا تنقض اخبار خاصه است اگه توش باشه، لا تنقضی که تو صحاح زرار تصریح شد بشه، من نوکر اونم. پس رفت دیگه انشاءالله همونی که مبهم بود، یعنی گفتیم چه کارش کنیم. من یه توضیح دادم براش، چهارشنبه یه توضیح آخر جلسه گفتم براش که کار شیخ درست بشه. بله و اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتاخرین الاستدلال به اخبار العامه على حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، موارد یعنی مختزی و رافع و فیه تأمل، ما قبول نداریم. قد فتح باب این تأمل را، زمیر مفعولی زدم به تأمل، المحقق الخانساری فی شرح دروس آقا جمال علی الله مقامه الشریف توضیحه. حرم اینجا؟ نه آقا جمال، نه اینجا نجفه، نه اسد احمد، این آقا جمال. بله آقا جمال خدمتون عرض کنم، آقا جمال تقریبا معاصر صاحب قوانین و ایناست، ذهنم اینطوریه، تقریبا معاصر صاحب قوانین و ایناست، تقریبا تو همون دور از اون. و بله صاحب مشارق و شموس و صاحب حواشی مفصلی دارد ایشون بر شفا، بر الهیات شفا، شفای بوعلی، حواشی اشارات هم دارد خیلی مفصل. بله
پدرشون و پسرشون آقا حسین معروفان بودن،
آقا حسین پسر
اون
نه اون محتقی قمصاریه، اینا مال دوره واسطه بین عاشق عبدالکریم مروای دوریدی هم سادات سلاس که اداره قم اداره حوزه رو به دست داشتن. بله یه آقا محمد تقی هم داریم که علامه طباطبایی پیشش ریاضیات و نجوم خونده، اون تو بغداد بود، باز او فرق داره با این یکی که اینجا بود. خب وفی تأمل قد فتح بابه المحقق الخانصاری فی شرح الدروس. میگفتن امام ظاهر از امام نقل میکنن اسمت عرضی داشت، تعبیر ظاهرا امام بود. یه نقلی هم دارن نمیدونم مربوط با مرحوم آقا محمد تقیه یا مرحوم آمیز احمده، اینو نمیدونم در مورد کدومشون، یعنی یادم رفت الان، در مورد بیماری روحی عیالش که نقل میکنن گاهی دیده بودن که این عیال مثلا با نعلین میزنه به سر آقا. بله و بله میگن اینطوری بوده و بعد میگفتن اصد احمد میشه که منم تو ذهنم، اما الان یه تردید یه لحظه کردم گفتم نسبت ندم. بله تو ذهنم هم اصد احمد لکن تردید کردم، منشأ تردیدم هم حالا هنوم هم تردیدم هست با این نقل شما هم، منم همین قدشو تو ذهنم لکن یه تردید دیگه ای هم دارم. منم شدید نه می اومده و اینا. بله بله آخه داستان رو ما افواهی دیدیم، من در یک کتابی دیدم اونجا شک دارم آ محمد تقی دیدم یا احمد، هم موقع هم شک کردم چرا اینطوری گفته، کتاب هم مهمه. لذا حالا رضوان الله علیهم اجمعین توضیح هو اشکال از کجاست؟ این حقیقت النقص نه، این درس های خیلی درس، حالا انشاءالله مشاور خانواده بشید بعد میبینید من اطلاع زیاد داشتم. من همیشه به طلبه ها میگم که قبل از ازدواج سوء ظن کامل، دیگه ولش کن، بعد از ازدواج بگو الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. دلیل داره اینی که دارم میاره، وقتش نیست و الا براتون شرح میکردم. بعد از ازدواج ما لحظه ازدواج نوروز که هنوز مبتلا نشده شدی؟ بعد از ازدواج شما از لحظه ای که ازدواج میکنید معمولا تا بین یک سال و نیم تا سه سال یه سینه کش دارید با بکشید بالا، ماشین هم جوش میاره. نه معمولا یک سال تا سه سال، اونا کسای دیگر مشکل خاص باشه، معمولا یک تا سه سال. این که میگن به خاطر جامعه آماری طلاق، جامعه آماری طلاق تو بین 8 تا 10 سال تو ایران زیاده، به خاطر اینه. بعد این سینه کش که آدم میخواد بکشه بالا، اینجا شیطونه که همینطور میاد تو گوش آدم، تو اینو نمیخواستی، ای طوریه، ای دماغش ای طوریه، ای ابروش ای طوریه، ای نمیدونم رو دستش خال داره، تو خاصه بدت میومد، اصلا یه بهانه ها، یه علکی آدم بو علی سینا نق میزنه اون لحظه، اینو بدونید هیچ ربطی به عقل نداره. اونجا که نق میزنه ای، برای همین من میگم تو همون اول تو نظرت اینه بود، نه نت گفت همون اولی طور بود نق ها. ببین اصلا ربط تو الان عقل عاشر باش، عقل فعال باش، بیا رو زمین اونجا نق میزنه. چرا ای انگشت نمیدونم پاش از ای انگشت پاش بزرگتره؟ من اینو نمیخواستم، بالاخره دلمه میزنه، بهانه میگیری فقط. خیلی ای چیزا هست اونجاست که آدم باید قبلش هر غلطی میخواسته کرده باشه که اون لحظه بگه دیگه شد، ازدواج هندونه در بسته است. لذا من اونجا میگم، میاد به دیگه من برام کمالاتش مهمه، میگم نگاه کن یه استدلالا اصلا مهم نیست وزن استدلال چقدر، مهم اینه که دلت قبول داره یا نه، یا عقلت قبول داره. من میگم برو دنبال دلت، میگه خب اگه دلم باشه هیچ وقت اون چیزی که ایده عالمه پیدا، میگم اشکال نداره، برو برو تا جایی که مایوس بشی دلت قبول کنه به این، آره به اون کیسی که دست میذاری روش دیگه دلت قانع بشه، یعنی بگی من هر مصیبتی بود به سرم زدم این شد، این کار انجام بده که بعد ازدواج هر چی شیطون اومد تو گوشت القافی امنیتک او لحظه بگی دیگه همینه، انا لله و انا الیه راجعه. این نجات میده آدمه. بعد از این که او 3 سال یا اون چند سال بگذره، تازه محبت به وجود میاد تو زندگی، تازه قصه شروع میشه. بله بله. همه حالا غربی یا ازدواجهای غربی میگن نه، ازدواج قبلی میگن نه، لذا شما قبلش برو تمام تحقیقاتت بکن، 1 سال 2 سالم باش بگرد که مطمئن بشی. نشونشون میدادم تو این دانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران که جامعه آماری میگه کسانی که این کارم کردن به نتیجه اون مشکل حل، بعد ازدواج دوباره گفته این نبود که من میخواستم. شکنم ببین نسخه خدا جواب نداره، برید تست کنید. تو ازدواج‌های دینی معمولاً محبت بعد ازدواج به وجود میاد، اونم با فاصله، الان با فاصله 1 سال تا 3 سال. بعد شما تازه اشکولانت شروع میشه. لذا معمولاً یکی از سخت‌ترین شب‌ها شب عروسیه. همه فکر کنن شب عروسی شب رمانتیک، شب بله تو ابراه، نه اینطور نیست. نه فقط ازدواجای دینی، غیر دینی ها هم اینطوری نیست. هر کی بتونی گفته غیر دینی ها اوکیه، نه اونا فقط ظاهرش درست میکنن. تو اینستا یه مش عکس میذارن که ما مثلا آره اوکی، داخلش اوضاع خیته. من یکم مراجعه اینطوری داشتم و دارم همین الان که متدرگرم نیستم، دانشگاه بوده، استاد دانشگاه شده، طلب نمیدونم مهندس شده، دکتر شده. خیلی این قصه بله داستانه مهمه، داستانه خیلی نکته توشه. حالا یه تیکش بود که عرض کردم. حالا بهش میگن دوریانه، نمیدونم، بعضیا دلشون مستقیمه، بعضیا ایمان آرامش زاه. آدمایی که ایمانشون کمه تو همه چی شکاکن. این مال هوش نیست، مال استراب نفسه. اینا حتی روانشناسا غربی فهمیدن. ویلیام جیمز آمریکایی مؤسس مکتب پراگماتیسم در روانشناسی قرن 20 اواسط قرن 20 فوت کرده. تمام 1900 و تمام نیم تقریبا نزدیک 50 کمتر از 50 فوت کرد. 1900 خورده. جیمز میگه که من ملحد بودم، خدا رو قبول نداشتم. بعد دیدم که در روانکاوی و روان درمانی دیدم آدمایی که افسردگی محض پیدا کردن و دارن خودکشی میکنن با ایمان مذهبی نجات پیدا میکنن از مرگ و بعدم زندگیشون میتونه برگرده سر یه روال قرار بگیره. من از جهت عقلی، از جهت فیزیکال، از جهت آفاقی به قول ما هیچ دلیلی بر خدا ندارم، اما فایده ایمان مذهبی رو تو رشته خودم حس کردم، لذا خدا رو قبول کردم. تو رشته تخصصی خودم دیدم چقدر فایده داره. معروف این ازش دا دا در حالی که این پراگماتیسته و خیلی عملگراه و خیلی حسگراه و خیلی اینا جانم. این که روانشناسی بود، اون مال حوزه اقتصاد و سیاست، بحث عدالت اجتماعی به خاطر اندیشه های مارکس و از منظر روانشناسی. خب اونو نگفتنه، از منظر روانشناسی اصلا اینو نگفتن. اصلا روانشناسی دنبال افیون میگرده، اصلا روانشناس کارش نیست که دنبال افیون بگرده، چون روانشناس میخواد آدمو معالجه کنه. یکی از پرفروشترین داروها مسکناس همیشه. روانشناس کارش اینه، همه جا بد نیست، مال حوزه اقتصاد و سیاسته، اونم حالا باید بحث کنیم روش. والاقرب الیه، خب رفتیم کجا؟ والاقرب ان حقیقتا نقضه هو رفع الهیئه الاتصالیه کما فی نقض الحد. دوستان این نقض حد مثال اد مثال لغویین ها، این که شیخ از لغویین چقدر استفاده کرده تو این بحث باید مورد بحث قرار بگیره خودش. چرا ما الان مثالشون برامون مزیق شده؟ چون دلیل این که نقض دائرهش رو باید کوچیک‌تر بگیریم این مثال است. چرا مثالشون برامون مؤثر واقع شده اینجا، در حالی که تو مبادلت و مال الاصل که ما عن المصباح مبادلت و مال به مال، خب باشه و ظاهر اختصاص المحوظه بره دست میبریم توش، پس چرا اونجا دست میبریم اینجا دست؟ اونجا تو تعریفشون دست میبریم، اینجا مثالشون مزیقه. دقت میکنید؟ این تلورانس کار شیخ مال چیه؟ از اونجا تا اینجا، اونجا تعریفش الاصل که معنی مبادلت و معلمه و ظاهر اختصاص معوض بله، اینجا مثال مزید میشه. خب ول اقرب الى المعنى المجازي على تقدير مجازيته هو رفع الامر الثابت، معنای اول مجازی، و قد يطلق معنای دوم. دوستان حالا شماره بزنید بر اساس کتاب، حقیقتا نقض رو بزنید یک، رفع الامر الثابت رو بزنید دو، قد يطلق رو بزنید سه، چون تو عبارت ثانی و ثالث شیخ هی میگه مطلق رفع الید عن الشيء ولو لعدم المقتضي للشيء. ثابت، ببین ثابت کنایه از اینکه مقتضیش موجوده، نه اصلا مقتضیش هم نداریم، فقط کافیه که مکلف قبلا مبتلا بوده باشه بشه. بعد ان کان المکلف آخذن به شیء سابقا، خب اینم معنای دوم. فالمراد من النقض عدم الاستمرار على الشيء والبناء على عدم شيء بعد وجودهی مطلقا، چه مقتضیش بماند چه مقتضیش هم نماند. اذا عرفت هذا فنقول ان الامر يدور بين ان يراد من النقض بالنقض مطلق ترك العمل مجاز دوم و ترتیب الاثر، شیخ میگه و هو المعنى الثالث یعنی مجازی دوم. وای خب اگر مطلق گرفتیم یبقى المنقوض عاما لكل يقين، چه یقین در را باب شک در رافع، چه یقین در باب شک در مقتضی. یقین سابق داریم الان شک در مقتضیش کردیم، یقین سابق داریم الان شک در رافعش کردیم، متعلق النقض یعنی منقوضمون عامه. و بین این یه احتمال، و بین ان یراد من النقض ظاهر النقض، کنایه از اینکه شیخ همینو قبول داره، ظاهر النقض که چیه؟ و هو المعنى الثاني، ثانی از این چی؟ یعنی مجازی اول، رفع الامر ثابت. خب اگر اینطور شد یختص و متعلق النقض یعنی منقوض به ما من شأنه الاستمرار والاتصال، یعنی باید مقتضیش موجود باشه، المختص بالموارد التي يوجد في الموارد هذا المعنى. هذا المعنى یعنی چی؟ یعنی من شأنه ان يبقى، من شأنه الاستمرار، میشه شک در رافع. فلا یخفا رجحان و هازا علی الاول، ما این معنای دوم رو یعنی مجاز اول رو یعنی رفع الامر ثابت رو شیخی داره با بالا پایین چون میکنه، من اینو میپذیرم. خب حالا یه دلیلی میاره، دلیلش قشنگیه، اینم یه جمله بگم. شیخ میگه گفتیم لا تضرب احدا، لا تضرب احدا، کلمه احدا مطلقه، کلمه احدا مطلقه، اما فعل یعنی ضرب مخصصش هست یا نه؟ بله، تعدل دال و مدلوله. مراد جدی از احدن مطلق احدن نیست، مراد جدی از احدن وقتیه که ما همه دوال جمله رو کنار هم، مثل اکرم العالم الفاضل، العالم العادل، مراد جدی از عالم مطلق العالم نیست، عالم به علاوه عادل، مراد جدی وقتی که تمام دوال کنار هم دیده بشون. حالا زر باید کنار احدن دیده بشه، وقتی میگه لا تضرب احدن این انصراف پیدا میکنه، احدن به ذوات الاحیاء مثلا، به انسان ها مثلا، اما دیگه گیاهان و شامل، جمادات و شامل نمیشه. شیخ میگه حالا اینجا هم کلمه یقین مطلقه، راست میگی، لا تنقض الیقین، یقین مطلق مثل احدا، اما کلمه نقض مزیقشه، مثل که کلمه ضرب مزیق احدا بود، چون تعدد دال و مدلوره، باید کنار هم همه رو ببینیم. جانم شیخ میگه اون بخاطر ضربه، ها یعنی کلمه احد اونجا رو نمیگیره، شیخ میگه میگه. حالا شما رو انسان و حیوان پیادش کن، ها رو انبات بگیریم، راست میگید، رو انبات بگیریم، راست میگید، من اشتباه کردم، رو انبات بگیریم، اصلا شیخ رو انبات میگه، حرفتون درسته. خب بریم سم ولا یخفارش خانا. خب هازا معنای ثانی که مجاز اول بود، یعنی رفع الامر ثابت بود، یعنی شک در رافع رو فقط میگرفت علل اول که معنای عامتر بود، مجاز مطلق بود و اعم از مقتضی و رافع، فیختص و متعلق و خونده. لأن الفعل الخاص ضرب نقض یسیر و مخصصا لمتعلقه العام، داری عام و کوچک میکنه، کما فی قول القائل لا تضرب احدا فإن الضرب قرینة على اختصاص العام بالأحیاء. حرف شما درست آقای نوروزی. ولا يكون عمومه للأموات. خیلی خوب، حالا درست خوندم؟ خط بالا رو خوندم؟ لأن الفعل الخاص اینو خوندم؟ خیلی خوب. لا كما في قول القائل لا تضرب احدا فان الضربه قرينه على اختصاص العام، یعنی احدا بالاحياء انسان های حي، ولا يكون عمومه للاموات قرينه على اراده مطلق الضرب علي كسائر الجمال. تمام. خب اینم شما در مورد سائر جمادات، در مورد سائر جمادات میتونید اطلاق قائل بشید. من همینجا تو ذهنم بود. در مورد سائر جمادات میتونید متعلق اگر عام باشه اونا رو هم بگیرید. اما شما چون کلمه ضرب تعینی داره برای شما، وقتی کنار احدن قرار میگیره دائره رو کوچیک میکنه.
همونطوری که احدن با جمادات نمیگیره،
اما ضرب باش میشه انباتم نگیره.
خب
فعل به چی خورده؟ به ماده نقص. مثل که فعل به چی خورده؟ به ماده ضرب. فعل خورده به چی؟ به ماده نقص. نقص میشه یه دال شما تو جمله، یقین دال دومتون. حالا این دال دوم، این دال دوم شما اعم از مقتضی و رافعه، چه یقین در جایی که استمرار پذیره، چه در جایی که استمرار پذیر نیست. میگه نقص وقتی کنار یقین قرار بگیره دائره رو کوچیک میکنه. خارج میکنه، منصرف میکنه اطلاق کلمه یقین رو به موردی که استمرار داره. خب ثم لا يتوهم الاحتياج حين اذن الى تصرف في اليقين باراده المتيقن من لفظ اليقين. توهم نشود الاحتياج حين اذن. حين اذن یعنی چی؟ یعنی جایی که ما رفتیم تو شک در رافع فقط. یعنی کأنه قائل به این توهم میخواد بگه من اگر معنای مجازی رو مطلق گرفتم تو نقض، نقض رو به خود یقین میزنم، اما اگر نقض رو دادم به رفع امر ثابت، امر ثابت متیقنه، یقین که امر اینطوری. آخو شیخ میگه نه، لا یتوهمی توهم باطل، این قرینیت برای قول مقابل نداره. چرا؟ لأن تصرف الفامش عهد ذکریه، تصرف در کلمه یقین لازمون علا کل حال. تصرف در کلمه یقین علا ای حال لازمه و ما باید این تصرف رو انجام بدیم. ببخشید. درست شد آقا؟ چرا باید تصرف انجام بدیم؟ فإن النقض الاختیاری. چرا قید اختیاری شو آورد؟ القابل لورود نهی علی. ما وقتی میخواییم به یه چیزی نهی کنیم یا امر کنیم، دستور متعلقش امر اختیاریه، به امر جبری نمیشه خطاب دستوری کرد. پس حالا که اینطوری شد، شما اگر میخواید دستور بدید باید اختیاری باشد. حالا چی باید اختیار باشد؟ نقض، چون نهی شما به نقص خورده. خب این لا يتعلق به نفس اليقين على كل تقديره، این به یقین نمیخورد. على كل تقدير یعنی چی؟ یعنی چه مجاز اول چه مجاز دوم. چرا؟ ابیرون بگو. به خاطر اینکه یقین ابیرون رفت، من الان شک دارم. خب آیه مقتدای فقط یه جمله بگم، عنصر زمان رو از متعلق خارج کنید، یعنی قصه قاعده یقین نیاد تو ذهن. همین یه جمله، عنصر زمان رو از متعلق، متعلق بشه ذات العداله، که الان در ذات العداله شک دارم. اینطوری داریم میگیم. غیر از این اون حرفه که میگفتیم که متعلق و یقین هنوز ثابته، چون روز جمعه بوده، ما الان تو روزش هم بس شک داریم. چون متعلق از زمان تخلیه شد، متعلق ذات العداله است. ذات العداله واقعا یقین داشتم بهش، الان واقعا در ذات العداله شک دارم. اینطوری داره شرح میکنه حرف. خب وقتی اینطور شد، همینی که گفتم بعدا جواب بعضی از اشکالات میشه ها. بل المراد نقض ما کان علی یقین من. ما کان علی یقین من چیه؟ هو طهارت السابقه، هو ذات و عدالت زید. این رو باید متعلق قرار بدیم، این قابل بحثه، میشه متیقنه. خود یقین به این بین رفته، الان من شک دارم بهش. پس یقین قابل نقض نیست، نقض شد، قابل دستور پذیری نیست. حالا یا خودش هو طهاره او احکام الیقین، مراد از احکام یقین الان شرح میکنه، و المراد به احکام الیقین هم نه احکام یقین، احکام متیقن. من اینجا با تابلو نوشتم احکام یقین، منظور احکام شرعی خود یقین، مثل قسم، مثل نذر شرعی کردن، نه نه نه، احکام متیقن. و المراد به احکام الیقین لیس المراد احکام نفس وصف الیقین ها، از لو فرزنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع این وصف به شک قطعا، یه بین رفت. مثال بزنیم برای اثر یقین، اثر شرعی، که من نظر فعلا فی مدت الیقین به حیات زید، یه کسی نظر خاصی کرده برای تا موقعی که یقین دارد زید حیات، حالا شک داره زید حیات، نظرش میره رو هوا. پس مراد از احکام یقین چیه؟ بله المراد احکام المتیقن، المثبت للمتیقن من جهت الیقین. خیلی خوب. و هذه الاحکام که نفس المتیقن ایضا لین احکام استمرارون، البته استمرارون شعنی، شعنی یعنی قابلیتش وجود داره، مقتضیش موجوده، لا یرتفع الا بالرافع. خب حالا اثر شرعی مثال بزن برای متیقن، فان جواز الدخول في الصلاه بالطهاره. آقا متیقنمون چی بود؟ طهارت. اثر شرعیش چی شد؟ جواز دخول فی الصلات. این اثر مال متیقنه، این امر مستمر الی ان یحدث ناقضها. پس هم طهارت که متیقنه، هم اثر الطهاره که جواز دخول فی الصلاته، دوتا مستمرن تا اینکه ناقضشون بیاد، تا اینکه رافعشون بیاد. و کیف کان فالمراد اما نقض المتیقن، والمراد بنقض المتیقن رفع الید عن مقتضای متیقن، و اما نقض احکام الیقین، اما احکام یقین نه خود یقین، احکام متیقن از ثابت للمتیقن من جهت یقین به. اینجا المراد حین اذن، حالا که ما قصه یقین رو تحقیق کردیم، یعنی متعلق و نقض رو تحقیق کردیم، شد متیقن و آثار المتیقن، و المراد رفع الیده آنها، تمام شد. حالا از اینجا میخوایم وارد دلیل مجاز دوم بشیم، اعم از شک در مقتضی و رافع، یعنی معنای سوم. اینو میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ظاهرا اقوال رو نمیخونن دیگه، ظاهرا اقوال رو نمیخونن. ما قول مختلف دلیل قول مختلف.